بعد در مشارکت‌های اجتماعی سهم بسزایی داری.
انتخابات فرصت حضور و مشارکت برای واجدین شرایط رأی دادنه. در بین واجدین شرایط رأی دادن، رأی اولی‌ها هم حضور دارند. انتخابات جشن تکلیف سیاسی برای رأی اولی هاست. تمامی متولدین 11 اسفند 1384 به قبل میتونن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرکت کنند. 65 هزار شعبه اخذ رأی در کشور و 208 حوزه انتخاباتی در سراسر کشور میزبان رأی اولی ها خواهند بود. داشتن 18 سال تمام شرط حضور در انتخاباته. در این دور از انتخابات رأی اولی ها میتونند پا به پای بزرگترها در آینده کشور سهیم بشن و نماینده های خودشون رو در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رو انتخاب کنند. حضور آگاهانه، مسئولانه و حداکثری. اگه چشم امید کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جووناست، تلاش رسانه‌های بیگانه هم دلسرد کردن جوونا برای عدم حضور در انتخابات. حضور جوونا و رأی اولی‌ها یعنی زدن مهر باطل به همه دسیسه‌های کشورهای معاند و رسانه‌هاشون. همه با هم برای فردایی که از آن من و توست، برای ایران.
برای اولین بار به عنوان یه رأی اولی حس خوبی دارم، چون برای اولین بار احساس میکنم که توی سرنوشت خودم و خواهر و برادر همشهریام تأثیر میدم. حالا به این رأی که من میدم توی کل کشور هم میتونه تأثیر گذاره، چون نمایندگان ما هستن که اونجا لایه‌های مختلف رأی میدن.
من از اینکه میخوام رأی بدم توی سرنوشت کشورم دست داشته باشم و یه جورایی بخوام سرنوشت مردم شهر خودم، مردم کشور خودم رو رقم بزنم، خیلی احساس خوبی دارم، خیلی حس هیجان انگیزیه که میخوام واسه سال اول دارم رأی بدم.
من به عنوان یک دختر ایرانی که رأی اولی محسوب میشه افتخار میکنم که میتونم توی این سرنوشت و توی این نظرسنجی شرکت کنم.
واسه افتخارمه که به عنوان یک رأی اولی میتونم توی سرنوشت جامعهم دخیل باشم.
خب یه سری ملاکایی هم دارم واسه انتخاب خودم.
خب باید کسی رو انتخاب کنیم که حداقل وقتی نماینده شدن به شهرمون سر بزنن، این کار رو انجام بدن. معیار انتخاب اون باید کسی باشه که حداقل تازه به اون رسیده نباشه و وقتی به مجلس راه پیدا کرد شهر و استان خودشو فراموش نکنه.
به نظر من کسی واسه این مقام و جایگاه شایسته است و لیاقتشو داره که بتونه اول از همه صبور باشه، بتونه اعتراضات مردمی رو قبول کنه و در مقابل اونا خشمگین نشه، احساسات خودش رو به شکل نادرست بروز نده و بتونه با مردم یه ارتباط متقابل برقرار کنه.
همونطور که رأی دادن یه جور حق محسوب میشه، یه جور مسئولیت هم برای آدم میاد. اینکه ما سعی کنیم به کسی رأی بدیم که واقعا بر حق باشه و برای مردم کار کنه، خب خیلی خوبه. ولی اگر اشتباهی کنیم، مثلا یه حقوناس را گردن ما میفته که نمیتونیم اینو جبران کنیم.
هرچی یک نماینده بتونه ساده زیستر باشه، بیشتر توی اجتماع حضور داشته باشه و یک جورایی جزو اونایی باشه که تجربه زندگی عادی تو فضای متوسط جامعه و قشر متوسط جامعه رو داشته باشن، جزء اون دسته باشه، خب طبیعتاً میتونه بیشتر بقیه رو درک بکنه.
وقتی که من میخوام یه نفر انتخاب کنم که از حق من توی جامعه دفاع کنه، باید در نظر بگیرم که اون آدم توانایی گرفتن حق منو داشته باشه، نه اینکه صرفاً از قوم و قبیله من باشه یا فضا و شرایط منو درک کنه.
مسلماً اینکه ما بیایم برای اینکه از نزدیکانمون هستن یا از دوستانمون هستن بیایم به عنوان کسی که قرار نماینده کل استان بشه انتخاب کنیم، واقعاً معیار درست نیست. باید کسی رو انتخاب کنیم که واقعا برای همه مردم کار کنه و واقعا همیشه پیش مردم باشه و جنس خود مردم باشه، نه اینکه وقتی که رأی آوردی گشتن استان خودشو فراموش کنه.
هرچی اتحاد بیشتر باشه بین شیعه و سنی خیلی میتونه به نفع کشور باشه.
باید کسی رو انتخاب کنیم که فرق نمی کنه مثلا واقعا چه نوع قومی باشه یا چه رنگ پوستی داشته باشه یا چه جور نژادی داشته باشه.
اینکه دخیل بدن اون تعصبات قومی قبیله رو خیلی چیز نادرستیه، چون اصلا این نباید از این دیدگاه مردم به این قضیه نگاه کنه.
اگر به عنوان نماینده وارد مجلس شم، دوست دارم که اول از همه بین همه نمایندهایی که از استان‌ها اطراف ما هستن جلسه بذارم، باشون صحبت کنم، چون اگه تعامل داشته باشیم خیلی مشکلات میشه راحت‌تر از اون چیزی که هست حل کنیم.
سعی میکنم خیلی از اون فضایی که توش بزرگ شدم و بودم فاصله نگیرم، بدین ترتیب که هر چی که هستم همون باشم و همون جوری رفتار بکنم.
حداکثر تلاش میکنم که نظر مردم رو بپذیرم و حالا ایبا و نقصاشو بگیرم و مفید عمل کنم.
حضور جوانان تو مجلس خیلی خوبه، واقعا خوبه، ولی این که الان شرایط کشور جوریه که ما به افراد با تجربه نیاز داریم که تجربهشون رو دخیل کنن داخل این شرایطی که به وجود اومده، قطعا اگه جوان از جوانا مشورت بگیرن خیلی میتونه مفید باشه، اما در حال حاضر به نظر من افراد با تجربه بیشتر میتونن کمک کنن.
مهر تو در جان من، سر و سامان من، ای همه باور دلم، ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو. شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه وجودم، ایرانم، عشق تو میکوبد در سینه، وطن ای منشوق دیرینه، دور باد از تو زخم کینه، ایرانم، آنقدر سر بازت میمانم، تا دقم در راه تو جانم، عشق جاویدانم، ایرانم.
از انتخابات 11 اسفند تعداد زیادی از جوانان عزیز میتونن با داشتن حق انتخاب اولین گام سیاسی خودشون رو در این کشور پهناور و بزرگ بردارن و با افتخار فریاد بزنن که ما هم هستیم. نظام غالب حکومتی در ایران پیش از اسلام از نوع سلطنت موروثی بوده و این نوع از حکومت تفاوت‌های عمده‌ای با روش حکومت دموکراتیک داره و برخلاف نقش مؤثر مردم در نظام‌های سیاسی دموکراتیک، در نظام‌های مونارشی حاکم تصمیم گیرنده نهاییه. اما با این وجود در ایران باستان نشانه هایی از وجود برخی از عناصر دموکراسی در ساختارهای حکومتی مشاهده می شده. قابل توجه این که در این دوران هیچ کدوم از سیستم های حاکمیتی موجود شرایط لازم برای ایجاد یک دموکراسی کامل را نداشتند. دموکراسی در ایران باستان به معنی امروزی و مدرن خودش هرگز شکل نگرفته و تنها در مقاطعی از تاریخ برخی از ویژگی‌های جزئی دموکراسی رو به آریه گرفته. در آیین باستانی ایرانیان بر شایسته سالاری در گزینش حاکمان تاکید شده. در کتاب گاتهای زرتشت اومده به منظور ایجاد صلح، ثبات، پیشرفت و شادی برای زندگی در جهان، مردم فقط باید افراد شایسته را انتخاب کنند. سرود 16 گاتها به موضوع انتخاب شایسته اختصاص داره و نشون میده که یک دولت ایدئال باید انتخابی باشه. ما تا برای نخستین بار در تاریخ مفهوم دولت رو ابداع و اون رو عملی کردند. در سایه وجود حکومت، روابط میان افراد جامعه شکل قانونمند به خودش گرفت و آنها تونستن برای ساماندهی به اختلافات خودشون به یک نهاد دولتی یک پارچه مراجعه کنند. پادشاه در رأس این ساختار حکومتی قرار داشت و سایر سیاستمداران همگی تحت نظارت اون فعالیت می کردن. ذیل حکومت مرکزی چندین ایالت فدرال قرار داشت که این موضوع با توجه به وسعت بسیار و تنوع فرهنگی موجود در سرزمین مادها ساختار قدرت رو منعطف می کرد. اون چه می تونه نشانه های از دموکراسی در ساختار حکومتی مادها تلقی بشه، نخست شیوه انتخاب پادشاهه. پادشاه در طی بحث و گفتگو در یک مجلس متشکل از بزرگان ماد برگزیده می شد. علی‌رغم اینکه این روش تفاوت‌های بسیاری با شیوه انتخاب رئیس کشور در یک ساختار حکومتی کاملاً دموکراتیک داره، اما میشه اون رو قدمی به سوی تصمیم‌گیری مشارکتی در نظر گرفت. به علاوه وجود دولت‌های کوچک مستقل، ایالات زیرمجموعه حکومت مرکزی نشان از تمرکز زدایی نسبی قدرت مطلق از دولت مرکزی و حرکت به سوی دموکراسی داره.
به وسعت تاریخ این سرزمین
لبرشم لشالازی دماغ برزی
با شوش داغان و دللر چمه بر تارک این مرز و بوم میدرخشم نجیب و قیوم آگاه و پرشوم
آرانی به کتاییم و کاتی محبتو دلوبانی
من زنم
من زنم
عشقینی من زنم
اگه نام تو بلنده اگه یادت موندگاره پیش پات اگه کلا شد خوشیده از سر بر میداره
من زنم
من زنم
عشقینی
اگه جنگل ستاره چشم امید به تو دوختن اگه لاله های عاشق پای حرفای تو سوختن
مزنم
مسلمان و عفیف
صبور و با ایمان
عشقینی
دلیر و شجاع
واسه اینه که تو انگشتر دنیا یه نگینی توی پسر شک و تردید تو تبلور یقینی واسه اینه که تو انگشتر دنیا یه نگینی توی پسر شک و تردید تو تبلور یقینی
مجوی امولاتا لحبا سکانم با سکات
و ایدم شورافرین و مصمم
چشم انتظار حماسه انتخابان آگاه مبسی
بلرم بلرسن وطنین هارلاخ جلجاقه
باز هم منتظر حمایت من و تو زن ایرانیست
زن ایرانیست
تا فردا راهی نیست تا فردا راهی نیست
در ساختار حکومتی هخامنشیان میشه نشانه هایی از شایسته سالاری مشاهده کرد. از جمله قوانینی مثل حقوق برابر مردم، توسعه بوروکراسی اداری، نفی قدرت مطلقه پادشاه، برابری افراد در برابر قانون، پاسخگو بودن دولت، فعالیت گسترده مردم در ساختارهای اداری و برقراری انتخابات همگانی و تصمیم گیری جمعی در امور مهم مملکتی. اما با وجود حکومت‌های مختلف در ایران طی قرن‌ها مردم ایران همواره برداشتن حق مشارکت و تعیین سرنوشت خودشون در حکومت‌ها به نوعی در مشارکت و تصمیم‌گیری‌های مهم سهیم بودند.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مگه مال خودمون نیست؟ مگه
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ای گرامی ای عزیز، ای ایران، ای ایران، سرفراز سر بلند جاودان با
عبور از ریشه های نسبتاً انتزاعی ضرورت مشارکت در انتخابات، می توان پاسخ به پرسش چرا باید رای دهیم را در بطن و متن زندگی مردم جستجو کرد. در شرایط اقتصادی و دشواری‌های معیشتی آنها، تأثیر تصمیم‌های سیاسی و نگرش تصمیم‌گیران سیاسی بر تمام جنبه‌های زندگی افراد به ویژه اقتصاد غیر قابل انکار است. اگر نامزدهای انتخاباتی وعده‌هایی خارج از توان و حتی منطق اقتصاد اعلام کنند، تنها با حضور در پای صندوق رأی می‌توان به این وعده‌های خارج از قاعده نگفت. اگر نامزد انتخابات آینده از افزایش 20 برابری یارانه ها سخن بگوید یا از کاهش 100% تعرفه های واردات و صادرات حرف بزند، اگر وعده آزادسازی قیمت ها یا حذف یارانه ها را دهد، اگر در مسیر کنترل تورم به سمت استقراض خارجی رود، اگر تعریف علمی از بیکاری و شغل را تغییر دهد، اگر در پی شعارهایی پوپولیستی علم اقتصاد را زیر سوال برد، تمام اگرهای اشاره شده در صورت پیروزی نامزدی که مدعی آنهاست به صورت مستقیم و محسوس بر زندگی مردم عادی تأثیرات عمیق خواهد گذاشت و این تأثیرات هم حاضران در انتخابات و هم ناظران آن را درگیر خواهد کرد. پس هر رأی مهم است که چه کسی با چه فکری در انتخابات برگزیده شود. بر همین اساس میتوان انضمامی ترین پاسخ به پرسش چرا باید رأی دهیم را این گونه نوشت که در صورت عدم حضور در پای صندوق های رأی، سیاست روی کار آمده میتواند اقتصاد و معیشت را بسیار بیشتر از آن چیزی که امروز تجربه میکنیم تغییر داده و حتی نابود کند. به همان میزان هم حضور در پای صندوق رأی و گزینش کاندیدایی که حداقلی از اصول علمی و منطقی را در سیاست‌های خود اجرا می‌کند می‌تواند نوید بخش بهبود شرایط باشد.
Oh,
در برنامه همرأی به اهمیت انتخابات و شکل‌گیری چگونگی مشارکت مردم می‌پردازیم و درباره سهیم بودن افراد در مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی با شما صحبت می‌کنیم. اگر شما هم نقطه نظر و یا پیشنهادی دارین، با شماره پیامک 301075 دیدگاه خودتون رو با ما در میان بگذارید. از سال‌های دور فرهنگ سیاسی موضوع مهمی برای دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی بوده. اونها در پی شناخت این موضوع بودند که ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتار سیاسی مردم در قالب مبانی و موضوعات سیاسی بوده و چه اثر و نتیجه‌ای روی نظام سیاسی و اجتماعی داشته. حاکمیت مردم و سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودشون در نظام‌های سیاسی مردم سالاری با مشارکت اونها در همه شئون حیات جمعی الزام داره. در عصر حاضر اراده ملت‌ها بر این تعلق گرفته که نظام سیاسی بر مشارکت عمومی استوار باشه. در نظام‌های سیاسی مبتنی بر مبانی شایسته سالاری، مشروعیت و مقبولیت حکومت با مشارکت سیاسی تحقق پیدا می‌کنه، اما در نظام‌های سیاسی الهی مقبولیت نظام سیاسی با مشارکت سیاسی محقق میشه. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از احکام اسلامیه بر مسئله مشارکت مردم و سهیم کردن اونها در اداره جامعه و صاحب حق بودن مردم تاکید کرده. اصل ششم قانون اساسی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران رو متکی به رأی مردم میدونه. در جمهوری اسلامی نوع حکومت، قانون اساسی، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق مراجعه به آرای عمومی صورت میگیره. با توجه به تعریف‌های مختلف از دموکراسی، بر این نکته تقریباً اتفاق نظر وجود داره که تحقق دموکراسی از طریق مشارکت سیاسی شهروندان صورت میگیره. انقلابی که در 22 بهمن 1357 در ایران رخ داد، منجر به تشکیل نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران شد که در هر دو بعد حکومت دینی و جمهوری مبتنی بر حاکمیت مردم دارای خصوصیات ویژه‌ایه. اگه مشارکت سیاسی رو فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیر مستقیم سیاست‌گذاری عمومی بدونیم، میشه گفت مشارکت سیاسی فعالیت‌هایی که شهروندان به طور رسمی برای نفوذ بر انتخاب فرد و کیفیت حکومت انجام میدن و مشارکت فرایندیه در پاسخ به اینکه چطور و چرا مردم درگیر سیاست میشن. ما مشارکت سیاسی رو رفتاری میدونیم که اثر میذاره و قصد تأثیرگذاری بر نتایج حکومتی داره. در نظام جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون اساسی بر مبنای اراده الهی، انسان بر سرنوشت اجتماعی خودش حاکمه و رهبران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس آرای عمومی انتخاب میشن. در اینجا باید به یک سؤال اساسی پاسخ داد که آیا مشارکت سیاسی شهروندان حق اونهاست یا تکلیف اونها؟
خط بازه، شروع کنم.
به عشق ایران،
پیغام زیبای من، خاک تماشای من، عشق و هورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خانه مستانه من، کسوی خانه من، ایران ایران، خاک دل ایران.
ترک و لور و فارس و عرب، کرد و بلوچ، همه اینا واسه ایران یکی هن. زبون مشترک ما عشقه، قارداش و برار و کاکا یکی هن.
همه با یک نامشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نامشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نتنان، به سلامت ایران جوان. به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان.
یادمون که نمیره، برای ایران بازم حماسه ای رو کنار هم رقم میزنیم.
برای ایران رو هم دیگه حساب میکنیم، تنه رو
بی جواب میکنی، امسالو پرشورتر میای، میای مو انتخاب میکنی، میای مو انتخاب میکنی.
کسی ما ایرانی ها رو دست کم نگیره یه وقت.
تو خورشید از اون لنی تابی ما،
به عشق ایران، به مهر ایران،
ایران 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 ایران.
قرارمون 11 اسفند.
حالا به این فکر کردید که چرا افرادی که میخوان کاندیدای نمایندگی مجلس بشن باید از چند ماه قبل از شغلشون استعفا بدن؟ خب چه کاریه؟ حالا شغلشون هم داشته باشن، نماینده مجلس هم باشن. نه خیر، نمیشه. چون وقتی کسی تو انتخابات رأی میاره و میشه نماینده مردم، اگه متعهد و مسئول باشه، اونقدر کار برای انجام دادن داره که دیگه وقت سرخاروندن هم نداره، چه برسه به داشتن یه شغل دیگه. حتی گاهی باید از خواب شبش هم بزنه. حالا این همه کار چی هست؟ بعضیاشونو میگم خدمتتون. تو قانون اساسی اومده که نمایندگان مجلس دو تا کار اساسی دارن. اول قانون گذاری، دومم نظارت بر قانون. یعنی اینطوری نیست که نماینده ها فقط قانون رو تصویب بکنن، بلکه بعدش هم باید دقت بکنن ببینن اون قانون درست اجرا بشه. اگه نشود بازم وظیفه نماینده های مجلسه که بررسی کنن و از شخص یا نهاد مربوطه توضیح بخوان و در صورت نیاز اون رو به مراجع قضایی معرفی کنن. خلاصه که هر چی بخواد تو مملکت در سطح کلان قانون بشه باید نماینده های ما تصویب کنن. مثلا عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی رو اول بررسی کنن و اگه به نفع ملت بود تصویبش کنن، مثل برجام که یه جور قرارداد بین المللی بود و چند وقت پیش تصویب شد. اگه خطوط مرزی بخواد تغییر کنه و حتی فقط 2 سانتی جا به جاشه، نماینده های ما باید قانونش رو تصویب کنن. اگه دور از اون شرایط خاصی مثل جنگ در کشور پیش بیاد و نیاز به برقراری محدودیت های ضروری مثل حکومت نظامی و امثال هم بشه، باید نماینده های ما تصویبش کنن. اگه دولت بخواد وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی بگیره یا بده، اول باید نماینده‌های مجلس تصویب کنن. اگه یه موقع دولت نیاز پیدا کرد و خواست کارشناس خارجی برای انجام بعضی کارهای کشور استخدام کنه، باید نماینده‌های ما تصویب کنن. یه کار خیلی مهم نماینده‌های ما تصویب قانون بودجه کشوره. یعنی در اصل لایحه بودجه از طرف دولت به مجلس داده میشه تا مجلس بعد از بررسی‌های دقیق و اصولی اون رو تصویب کنه. حالا چرا اینقدر مهمه؟ چون مدل دخل و خرج مال و اموال کل کشور از کلی و جزئی و ریز و درشت معلوم میشه. یعنی اینکه کشور چقدر و از کجاها درآمد داره و این پولا رو کجا و چجوری باید خرج کنه توی این قانون مشخص میشه. بنابراین نماینده ها باید نسبت بهش حساس باشن و سرسری از کنارش نگذرن. باید انقدر جدی و پای کار باشن و پیگیری کنن و فشار بیارن که دولت لایحه رو سر وقت، یعنی 15 آذر هر سال به مجلس بده. و اگه بازم دیر شد و کار به روزای آخر سال و نزدیکی تعطیلات کشید، طوری شبانه روز وقت بذارن که بشه خوب و دقیق لایحه رو بررسی کنن و قانون به این مهمی همینطوری سر و تهش جمع نشه. که اگه این اتفاق بیفته، اول نماینده های ما هستن که زیر سوال میرن و بعد حتما